بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر تخصصی سوره مائده توسط حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای الهی زاده، شنبه 15/11/1390، ستاد تفسیر حوزه علمیه خراسان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کننا لنهتدیه لولا ان هدانا الله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. در محضر آیات 49 و 50 سوره مبارکه مائده هست. تا عبارت فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ در جلسات پیشین توضیح داده شده است. اما فای فَإِنْ تَوَلَّوْا به دو جا متفرده، اول اون به اقرب که و انه کم بینه هم به ما انزل الله، اینو حکم کن بین این مدعیان ایمان طبق اون چه که خدا نازل ساخته و نازل کرده، طبق اون حکم کن. اینها دو حالت داره، یا میپذیرن حکم خدا را که خوشا و حالشون، یا هم این که سرپیچی میکنن از حکم خدا. یعنی فَإِنْ تَوَلَّوْا عَنْ الْحُکْمِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ، از این که تو حکم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ کردی، اینا سرپیچی کردند. این یک وجه. وجه دوم آن این که چون تتمه آیات 41 تا 50 که یک دسته هستن هست، این فائف این تولا ناظر به سطر این دسته باشه. سطر این دسته آیه 41 هست که یا ایها الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، اگر اینها سرپیچی میکنند، اگر اینها از راه ایمان میبرند، ریزش دارند و به سوی کفر سرعت گرفتند، ناظر به این بخش باشه. این فسق این تولاو ناظر به سطر بحث باشه. اونی که از لحاظ ادبی شایسته است که ترجیح بدیم همینه که به 49 آیه 49 فا این تولاو باشه، ناظر به سطر آیه خودش باشه، یعنی و انه کن بینهم بما انزل الله فا این تولاو، یعنی اگه اینها سرپیچی کردن از همین حکم بما انزل الله. و شاهد عرض بنده مثلا آیه 43 رو ملاحظه بفرمایید، و کیفه یحکمونک و عندهم التوراة فیها حکم الله ثم یتولون من بعد ذلك و ما اولئک فی المؤمنین، یعنی تولی بعد از حکم. پس از میان این دو وجه، اون وجه که تولی از حکم خدا باشه، این حکم صادر شده، اینها از حکم سرپیچی میکنن، هم به گواه خود آیه 49 که ذیل و صدرش با هم هماهنگ، هم به گواه آیه 43 که تولی بعد از حکمه، این وجه مناسب تره. گرچه در واقع جلوه ای از اون یسار اون فی الکفره، مصداقی از یسار اون فی الکفره، نه اینکه تولی به معنای سرعت در کفر باشه. سرعت در کفر اونها یه مصداق داره، مصداقش اینه که اینها وقتی حکم به ما انزل الله صادر میشه، اینها از این حکم سرپیچی میکنن. فان تولوا، خب در اینجا فان تولوا مشخص نشده که از چی اینها تولی میکنن، یعنی مطلق ذکر شده، ولی به قرینه سیاق یعنی فان تولوا عن الحکم بما انزل الله، اینها از حکم بما انزل الله. اگر البته این که بنده عرض کردم که فان تولوا عن الحکم بما انزل الله به معنای تقیید تخصیص نیست، بلکه به معنای بارزترین مصداق و مثال آن همینه، وگرنه آیه کلیت خودش داره و باعث تخصیص نمیشه. ولی برای اینکه یه فهم منسجم داشته باشیم، مطلب رو بتونیم به هم پیوست بدیم، عرض میکنم فان تولوا عن الحکم بما انزل الله، یعنی از اینکه بیان این حکم بما انزل الله، از اینکه بپذیرند، از پذیرش حکم بما انزل الله سرپیچی میکنن. فعلم فان تولوا، اگر اینها سرپیچی میکنن از اون خدا، فعلم این شرطیه، فعلم بر سر جواب شرط میگه پیامبر اگر اینها سرپیچی میکنن، این را بدان، یعنی بله این دیگه علم پیدا کن به این قضیه، یقین داشته باش به این قضیه که فعلاً لذا خود علم به این قضیه ثمر بخشه. یه بعضی کسی به عنوان موردی یا مثلا احتمالی یا اطمینانی، یه بار دیگه یقین پیدا فعلاً انما یرید الله ان یصیبهم به بعض ذنوبهم، بدان که یقین داشته که یرید الله، خدا اراده کرده است که اونها رو گرفتار کند به بعض از گناهانشون. این اراده در اینجا اراده تکوینی کیفری است. اراده یا تکوینی ابتدایی یا پاداشی، یا اراده تشریعی یا اراده تکوینی تشریعی، یعنی سه تا تصویر رو تقسیم رو خواستید بذارید، به نظرم بگذارید یک اراده تکوینی به تنهایی، اراده تشریعی به تنهایی، قسم سوم اراده تکوینی تشریعی. این قسم سوم یعنی تکوینیه، تشریعیش میشه چون که متفرع بر تشریعه، یا میشه تکوینی پاداشی یا تکوینی کیفری. در اینجا هم اراده تکوینی کیفری است. فرق اونجا که فقط اراده کرده خداوند برای اینکه حکمی رو جعل بکنه، این جعل حکمی تشریعی تنهایی، اما این تکوینی پاداشی و تکوینی کیفری که همون تکوینی تشریعی بود، این از یک طرف فعل خداست، نه امر خدا، نهی خدا، نه فعله، این چیزی با تحقق پیدا کنم تا میشه تکوین. از اون جهت که این مبتنی بر اختیار هست و به نتیجه اختیار افراد هست، از این جهت کلمه تشریعی رو به دنبالش آوردیم و دیگه در اینجا واژه تشریع به معنای جعل حکم مقصود نیست، بلکه فضای اختیار افراد. در اینجا در این قسم سوم بله، در این قسم سوم دیگه فعل خارجی است، یا مثلا ظلمت خارجی است اگه تحقق پیدا کنه، یا نور. خب این اخبار از اون اخبار میکنه که خدا چنین بلایی سر اونها خواهد آمد. اونا که حکم نمی کنن که بمانه، نمی پذیرن حکم رو، حکم رو معاذ الله که وظیفه پیامبره، اونا وظیفه شون امتصاله، وقتی پیامبر حکم کردن اینا باید امتصال کنن حکم خدا رو پیامبر رو. حالا به جای امتصال اجتناب میکنن، سرپیچی میکنن. خب فعل این هست دیگه. خب بعد این که خداوند ان یصیبه هم اراده کرده است که اصابت گرفتار کنه اینها، این اراده گرفتاری از نوع اراده تکوینی کیفری است، گرفتاری اینا، این که داره عذاب میشن، نمیخوانه عذاب میشن، این عذابشون بعد از اجتناب اونهاست، بعد از سوء اختیارشونه. لذا این اراده کیفر الهی بعد از اختیارشون، یه فعل تکوینی الهی بعد از سوء اختیار، اونجا از کلمه تکوینی اختیاری. تشریع به معنای مثلا تدوین نیست که بگیم لفظی تکوین تفلیل، منظور تشریع یعنی هیته اختیار انسان. یک الان پرانتز، تشریع یعنی هیته اختیار. اگر یه چیزی دیگه از اختیار انسان خارج باشه، حالا یا قبل یا بعد، اونی که قبل بشه میشه ابتدایی، تکوینی ابتدایی، اونی که بعد از فعل اختیاری انسان ها یا پاداشه یا کیفره. خب پاداش و کیفرم متفرع بر اختیار من بوده، الامتناع بالاختیار لا ينافي الاختیار، از این جهت اون واژه رو بکارم بده. اما اگر میخواید بفرمایید که برای اینکه مخلوط نشه این واژه ها با هم دیگه، ما قسم سوم رو بگذاریم تکوینی اختیاری که بعد از اختیار انسان باشه. از اختیار که پس این رو احتیاج داره به این که بررسی بیشتری بفهم. من الان در رابطه با فعل الله صحبت می کنم، نه رابطه با من. فعل خدا سجور است، یک اصل آفرینش، نه امریش نه نهی، این چیه؟ فعل تکوینی ابتدایی، وجود یک شیعه. دو امر یا نهیه، این میشه چی؟ باش، حالا امر نهی خبر، اون که میشه تدبینی اخبار، یه چیز نیست اخبار که نمیگه. بله، اگر در حد این است که منظورتون اینه که این در حد بیان است، بله، ولی بیان الهی، خبر الهی یا وعده الهی و تحقق به همراه همه. یعنی خداوند اگر وعده میده که این کار اتفاق میفته، این حتما تحقق پیدا میکنه. یه وعده بیچیز نیست. اگر گفت انما باشم در اینجا ظهور در انشاء که نه، در جمله خبری است. انما یرید الله، اراده میکنه خداوند. در این حکایت از اراده بعد از اختیار انسان هست. فعلا انما یرید الله این ان یصیبهم، این که ان یصیبهم، ان با یصیبهم، ان مصدریه، یصیبه تعبیل به مصدر میشه، یعنی ان اصابت میشه، اصابه یصیب و اصابت. پس ان در سر فعل مضارع که در واقع تعبیل به مصدر میبره. حالا چرا تعبیل مصدر لازمه داره؟ چون میخواد مفعول واقع بشه، مفعول برای یوریدو. پس فعلم انما یوریدو الله اصابته ها، پس حالا اینا رو گرفتارشون بکنه. ان با یصیبه تعبیل به مصدر میشه مثل ان یصیبه ها. حالا مراد از اصابت چیست؟ اصابت یعنی وقتی تیر به هدف میخوره میشه اصابت، وقتی به هدف نخوره میشه خطا. پس کلمه خطا، اصابه یا اخطأ، اینا در مقابل هم ناظر به چیه؟ ناظر به تحققه، ناظر به نتیجه است. اینو دقت بفهمید. پس اخطأ ممکنه یک کسی کار رو انجام بده ولی به نتیجه نرسه، اینجا اخطأ. اصابه یعنی دقیقا زد تو هدف به نتیجه رسید. این اصابه در واقع خود کلمه اصابه در اینجا حکایت از تحقق اون کیفر الهی رو میرسه، اصابت میکنه. مثلا فاراد الله ان یصیبه، این که اصابت بکنه خداوند به اونها، به اون اصابت. در اینجا به چه معنا میتونه؟ در اینجا به معنا مصداقش میشود اذلال کیفری، یعنی خداوند میخواهد اینها رو گرفتارشون کنه، گرفتار به و به کیفر این زیر بار حکم خدا نرفتن. یعنی اگر کسی از حکم خدا اجتناب بکنه، خدا دست ولایتش از سرش برمیداره، این هم تحت ولایت شیطان قرار میگیره. توی این نظام هستی دو نظام ولایی وجود داره، یه نظام ولایی ربانی، یه نظام ولایی شیطانی. مثلا از این تو نظام ها نمیتونه در بره. اگر از تحت ولایت الله خارج شد، تحت ولایت شیطان قرار میگیره. سومی نداره، سوم نیست، دو تا نظام ولایی. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. حالا اگر کسی از تحت فرمان الهی خارج شد، با این تبیین، با این روشنی اجتناب کرد رفت، انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبه، این که خداوند گرفتار بکنه اونها را به خاطر بعضی از گناهانشون، به بعض از گناهانشون اینا گرفتار میشن. و در اینجا مراد اون گرفتاری جهالته، اون گرفتار گمراهیه، در اینجا گمراهیست، به خودشون واگذار میکنه خداوند. این میشه این اصابت. اصابتی که پس از کجا میفهمن که مراد از این اصابت معناش گمراهیه؟ همین سرپیچی. فَإِن تَوَلَّوْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِمَعْنَى، این تولی اینها همون اصابت الهی است. این که اینا سرپیچی میکنن، خدا خودشون واگذارشون کرد. پس اینها با هم که مقایسه میشود، تکلیف واژه مشخص میشه که چیه. پس اگر اینا سرپیچی کنه، خود سرپیچی اینها جلوه ای از اذلال کیفری الهی است. بخوشون خدا با گذارشون کرده که خودشون بر راه خودشون پیدا کنه. اونها که تو منجلاب جهالت روز روزی غرق بشن، غرق ترشون بیشتر فروتر میرن. بس انما یرید الله ان یصیبهم ببعض ذنوبهم، به سبب بعض، بعض غیر. بس اینا میگن متوزل در ابهامه، یعنی اصلا ابهام داره خودش. بعض کدوم؟ بعض این بعد، آن بعد، اون بعد دیگه بعد ابهام داره. ابهام دو خاصیت داره. یک بار بعد مثلا ابهام که میشه تعظیم و تفخیمه، گویا با تحقیمه بعد کارشو گویا با تفخیمه، گویا با تحقیمه. همینجا تو پرانتزی یه نکته ارز بکنم. ببینیم اگر ما مثلا ارتباطات اجتماعی نداشته باشیم، صله رحم نداشته باشیم، یا افراد از ما خبر نداشته باشیم، این دو تا خاصی، دو تا اثر متقابل داره. یکی دوستان ما هستن که روز به روز تفخیم پیدا می کنند، این نبود ما در صحنه برای اونها، اینا هی ما رو ذهنشون بزرگ می کنند، بزرگ می کنند، بزرگ می کنند. اما کسایی که بی تفاوت یا کسایی که دشمن باشند، هرچه ما را نبینند چون نمی بینند، بیشتر اون سوء ظنشون هی تقویت می شه، تقویت می شه، تقویت می شه. نخواستن کلمه این عدم اطلاع رو بگم، این نکره بودن رو بگم، بگم هر دو حالت رو داره، ولی که به عنوان یه نکته اخلاقی که این ارتباطات خیلی خوبه. هم دوستان خیالاتی نمیشن و سطح رو ببرن بالاتر، نه دشمنان به سوء ظن میفتن. برای ارتباطات هر سوء ظن قوی تری پیدا، ناخودآگاه عدم ارتباطات باعث سوء ظن میشه. از این باید به فکر ارتباطات اجتماعی واقعی خودمون باشیم، اگه ضرر میکنه خودمون ضرر میکنه. ببینیم در اثر اینکه دیرتر هم دیگر رو دیدیم، این کدورت، کدورت سوزن میاد، بس هم کدورت میاد، ناخودآگاه کدورت ایجاد میشود. خب حالا در اینجا الان محل بحث پرانتز بسته، از محل بحث کلمه بعض رو میخوام در اینجا اشاره که این بعض ذنوب در اینجا اون بخشی از گناهان اونها که بزرگه، بسیار بزرگه، این بعضش اون تفخیم رو میخواد برسیم در اینجا به بعض زنوب. اما این بعض عظیم و فخیم کدومه؟ از کجا بفهم؟ به بعض زنوبه این اتباع احوائه. از کجا میفهم؟ از سیاق. حالا برگردیم و انهکم بینهم به ما انزل الله ولا تتبع اهواهم. این که انسان بخواد دنبال هوای نفس خودش باشه، دنبال حکم نفس خودشه، این از اون گناهانیست که انسان بزود بگه گرفتار میشه. زمان باید بنده باشیم، بنده باید ببینه مولا چی میگه، نه اینکه نظر خودش چیه. همیشه هرچه خدا بخواهد، هرچه خدا بخواهد شعار ما باید. این انشاءالله یعنی چی برادر؟ انشاءالله یعنی هرچه خدا بخواهد، تکویلا و تشریعا. منطقه در مسائل تشریعی امتثال میکنم، در مسائل تکوینی راضی هستم، اونا راضی، اینجا امتثال. اما اینا چه کسانی هستن؟ اینا کسانی هستن که به جای اتباع از حکم خدا و حکم رسول الله، به جای تبعیت از اون، از هواهای نفسانیشون تبعیت میکنن. یعنی توقعشون این است که نه خودشون که از تبعیت، توقعشون این بوده که حتی به پیغمبر رو دعوت کنن که بیا از هوای اینها تبعیت کنن. ولا تتبع اهواهم، روی سخن با پیغمبره، پیغمبر اینها بنا دارن که حتی تو رو وادار کنن که طبق هوای نفس اونها عکس العملشون بده. ولا تتبع، پس اینها کسایی بودن که اتخذ الههم هواهم. انما يريد الله ان يصيبهم ببعض الذنوب. یه نکته دیگه هنوز در رابطه با بعض باید عرض بکنم و اون این است که خداوند در دنیا عقاب میکنه، اما چرا صریحا نگفت به خاطر این، گفت به بعض، برای اینکه به ما هشدار بده که سراغ گناه نرید. ما هشدار سراغ گناه، چون معلوم نیست خدا از کدومش خواهد گذشت و با کدومش مؤاخذه خواهد کرد. پس از همش اجتناب کنیم. اگر مثلا بنده بدانم که این موارد از اون مواردی است که خدا میبخشد، من میرم سراغش. اگر بدانم چون خداوند و یعفو عن کثیر، خیلی از ما میگذره خدا، اما مشخص نکرده چیا. در اینجا میگه اصابه به بعض ذنوبهم، مشخص نکردیم در خود این عبارت ما بکنم که سیاق سرنقی به دست آوردیم، ولی همین که کلی آمده حکمت داره و حکمتش این است که در حاله ای از ابهام نگه داشته است تا از همه گناهان اجتناب کنیم. برادران در مسائل کلامی ایمانی فرقی بین صغیر و کبیر نیست، اون مسائل فقهیست. ببینید تقسیم گناهان به کبیره و صغیره مال فقه، مال ثمرات و احکام در فقه، اما در مقابل خدا ایستادن همش کبیره. یه نگاه کلامی، هر که در مقابل خدا بیستد حکم خدا براش روشنه، فرقی نمی کنه، همش کبیره میشه. کبیر و صغیر اونایی است که مثلا به خاطر اجراء حدود و مسئله عدالت و عدالت بگرد عدالت ثابت شده، اینجور چیزا برای مسائل فقهی فرق گذاشته شده بین کبیر و صغیر، وگرنه در رابطه انسان با خدا کبیر و صغیر نیست، همش کبیر است. مگه کسی در مقابل خدا بیسته حرف خدا رو زیر پا بگذاره، این خودش کبیر است، صغیره نداره. خدا من چون تو ذهنم ممکنه همینجوری باشه که همه در همه شؤون اینطوریه، نه، اینا در شؤون فقهی ثمر بخشه. به بعض ذنوبهم و ان کثیرا من الناس لفاسقون. نکته دومی که باید پیامبر بدانن این است که و ان کثیرا من الناس، زیادی از مردم لفاسقون. یکی از مسائلی که مرتب برای ما سوال ایجاد می شود که مثلا اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشکرون، اکثرهم رو میبرد یه قرآن که دیگه اکثریت را اینا رو باید دقت کنیم در عبارت های اولا اونجا که داره اکثرهم یعنی اکثری مشرک ها، نه اکثر مؤمنان. ولی ما مثلا جامعه اسلامی ایرانی خودمون رو میگم اکثر هم، نه این که نمیشه، این زمیرها رو دقت کن. اون جایی که میگه اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یؤمنون، اکثر مشرکانه، نه اکثر هر جامعه ای. الان اکثر این جمع از من بهتر، حتی متناسب با چیزی باید نگاه بکنیم. پس این اکثر همه ها را، اکثر همه ها را توجه داشته باشیم. بعد اکثر الناس، ناس ظهور در فعلیت داره. اکثر ملت ایران، ملت شریف، نجیب، عظیم، پیشتاز حرکت اسلامی و انقلابی و بیداری اسلامی، قابل ستایش و ارزشمند، اون اکثر هم لا اون ناس که به کار میبریم. ببینیم ناس را کجا به کار بردیم، ظهور در فعلیت داره. در اینجا به کار بردیم، گفتیم اکثر الناس، اکثر الناس منقلابی، اکثر الناس مؤمن، اکثر الناس اهل ولایت علی ابن، اهل تولی نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینو بگیم، اینا فقط دقت کنیم. اما در اینجا در محل بس و این کثیرا من الناس، حالا کثیری از این مردم، نگفته مؤمنان یا انسان، گفته مردم، این کثیرم من الناس، این باز حرف جدیدی که بخوام عرض نم اینجا لفاسقون، نه الفاسقون. اگر الفاسقون ذکر می شود یعنی اینها دائما فاسقند، لفاسقون یعنی می لغزن، خارج میشن، منحرف میشن. یعنی چی؟ یعنی فردا من میخوام بیان یه شهری تبلیغ بکنن، بعد مواظب باشن. این کثیرن من الناس لفاسقون، زود مردم از زده خارج میشن، بعد احتیاط کنن. این بیشتر از این رو نمیخواد بگه خب محل استدلال بنده چیه؟ فاسقون اسم فاعله، اسم فاعل بر حدوث دلالت میکنه، اما الفاسقون وصف در مقام تسمیه و دلالت بر ثبوت میکنه. اینی میخواد بگه همواره مردم فاسقن؟ میخواد بگه مردم زود میلغزند، مواظب باشید. و این کثیرا من الناس لا فاسقون. فاسق اسم فاعل در اینجا اومده و اسم فاعل حدوث را بیشتر نمیفهمانه، ازش برداشت ثبوت نکنیم. یعنی چی؟ یعنی همین امروز لغزیدن، با فردا یک عالم وارسته صاحب نفس وارد این شهر شد، همشون باید مؤمن میشن؟ امروز لغزیدن به خاطر یه امر متشابه، فردا به وسیله یه امر بیین باز هدایت شده؟ چیز نداره که انسان ضد مردم فکر بکنه و اصلا همیشه یه بینش اجتماعی منفی پیدا کنه؟ نه، همینطور که کثیر من الناس لفاسقون، انشاءالله و این کثیر من الناس لمؤمنون، در یه شرایط بعد ایمان میارد. بله، فرمایشتون رو من اشاره داشتم، ولی لازمش اینه که بیشتر توضیح بده. و اون این که کلمه ناس دائره استعمالش با توجه به فضای سخن سعه و زیق دارد. یک بار کلمه ناس را در نظام جمهوری اسلامی بکار میبریم، یه بار کلمه ناس را در مکه بکار میبریم، مثلا در اون زمان میبریم در صدر اسلام بکار میبریم. کلمه ناس در جای جای بکنیم، باید به فضای سخن توجه بکنیم. این رو به ماهیت و طبیعت مردم برنگردانیم. این هست، اگر خواستیم به اون برگردانیم باید دقت کنیم که اونا از لایه های سوم معناست. من نمیخوام به نفی بکنم، من میخوام بگم این الفلان جنس که نیست، که جنس مردم فاسقه. اگر جنس باشه، ذاتشون باشه که فضلت، مثل همین جریان زنها ناقص العقل. اگر بخواد ماهیت زن اینجوری باشه که دیگه نباید از درون این زنها عقیده در بیاد، اگر ماهیت باشه، پس الفلان را الفلان جنس و ذات نمیتونیم بگیم. بگیم ذاتش نقص داره، خب ذاتش نقص داره پس چطور عقیل از کشور آمد؟ اگر بنا باشین ذات مردم مشکل داشته باشه، چطور از اینها بهترین مردم و خیر و ناس در بهترین مردم ها شکل گرفته؟ حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن ملت ایران بهترین ملت ها در دنیا. همین ناس نیستن مگر اینا؟ ناس همین قد که یک مجموعی باشه که همه اصناف رو شکل بدن، کلمه ناس بودن. پس یک بار ناس سعه وزیق دارد به یک ملت ایران گفته میشه، بیاور به همه جهان گفته میشه. اونی که به نظر عقید در زن جنوب والی رسوخ کرده، بخاطر اونه که الفلا همون جنس گرفتی، یعنی جنس مردم مشکل. نه، عموم هم باز عمومش دائره عموم فرق میکنه. یه بار دائره عمومش مثلا ملت اروپا فرض کنید، ملت ایران، اونا ناس نیستن مگه؟ ما ناس نیستیم؟ سعه وزیق داره مفهوم ها، ولذا احکامش متناسب با سعه وزیقش فرق میکنه. و این کثیر من الناس لفاسقون افحکم الجاهلیت یبغون. این عین عبارت، همین عبارت را حضرت زهرا سلام الله علیها در خطبه فدکیه، که اون خطبه فدکیه رو علماء بزرگ ما توماری را امضا فرمودن و توصیه کردن که این خطبه فدکیه حفظ بشود و به عنوان یک سند قرار بگیره. خیلی مهمه این خطبه فدکیه، هدایتگره، خیلی هدایتگر از خطبه فدکیه. در اونجا این عبارت رو بکار بود، افحکم الجاهلیت یبغون. آیا اینهایی که دارن سرپیچی میکنن، پس ببینید این افحکمه بعد از این فانتولا اینا که دارن سرپیچی میکنن از حکم ما انزل الله، از این که حکم خدا رو بپذیرن، آیا اینها حکم جاهلیت را یبغون، بعد یعنی طلب، افحکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت را پس در اینجا روشن می شود که دو جور حکم است، یا حکم الله یا حکم جاهلین. در مقابل حکم خدا هر چی باشه جاهلیته. چون حکم خدا گذاشتن کنار، هر چی در مقابل حکم خدا قرار بگیره دیگه جاهلیت. یک نکته. نکته دوم این است که جهل در مقابل علم نیست، جهل در مقابل عقل، عقل و جهل در مقابل علم عدم علمه. هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عدم علم رهیم. اما جهل خودش یک صفت است در مقابل عقل. لذا میگیم جنود عقل جنود جهل. جهل خودش دارای جاهلیت چهار تا رتبه دارد. دقت کن. یک، جاهلیت ذهنی که میتونیم بگیم ظن جاهلی، ذهن ما جاهلی باشد. اونم فقط آیه شو انشاءالله میکنم، آیه 154 سوره آل عمران، که یظنون ظن الجاهلیه، ظن یعنی ظن و گمان جاهلی. دو، رفتاری تبرج جاهلی، که میگم این زنها تبرج دارن، تبرج الجاهلیه، تبرج رفتاره، تبرج از برج میاد، برج یعنی قد کشیده. حالا بعضی از اون نساء هی خود نمایی، هی گردن کشیده، هی بلندتر بلندتر، این تبرجه، هی برجسته سازی، این برجسته سازی ها میشه تبرج، میشه تبرج جاهلیه، در این شد رفتاری. سه، قلب حمیت الجاهلیه، اون عادتش رو بگم، احزاب 33 بود، تبرج جاهلی 33 نه، باید 32 یا 34 باشن، مثلا خودم ملاحظه میکنم. اما از لحاظ قلبی گویا جاهلیت وجود داره، حمیت الجاهلیه، حمیت این تعصب، تعصب جاهلی. و اون سوره فتح آیه 26، هر سه اینها فردی میتونست باشه، اما محل بحث ما اجتماعیه، محل بحث ما حکم جاهلی، قضاوت جاهلی، داوری جاهلی اجتماعی است. در محل بحث ما که آیه 50 باشه حکم جاهلیته، که این قضیه یکیش بود ذهنی، یکی بود رفتاری، سومی بود قلبی، این هم هست چه اجتماعی. افا حکم الجاهلیت یبغون. یبغون هم که عرض کردن که اینها آیا اینها حکم جاهلیت طلب میکنن، یعنی نباید هم چین کاری بکنن. و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، این استفهامش میخواد بگه نیست، هیچ کس نیست بلخواد به من احسن، هیچ کس مثل خدا احسن حکمن نیست، بل استفهام استفهام انکاری. احسن در اینجا افعل تعیینه، فرق بین افعل تفضیل و افعل تعیین اینه. تفضیل میخواد بگه اینم حسن اما ای احسن، اما تعیین ای حسن فقط همینه و دیگری اصلا حسن نیست، در به دلیل مقابل که جاهلیته، اصلا جاهلیت که حسن نداره. پس در اینجا احسن احسن تعیینی است. پس و من احسن من الله حکمن، خب خواهید فرمود پس چرا به صورت افعال و تبدیل آورده شده؟ میگیم به خاطر این که مطلق بودن را برسان خدا بفهم بگه ما گشتیم و گشتیم ولی بهتر از این پیدا نکردی، همینه فقط، همین بود فقط. مطلق بودن را علاوه بر آن که تنها بودن را میرسانه، مثل اعلا که تفاوتش با عالی این است که اعلا علو مطلق را میفهمانه، علو بی نهایت را میفهمانه. و من احسن من الله حکما لقوم یقلبن. بله، تنها تنها ایه، فقط ایه، حصر رو تعیین میکنه. و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. حالا ممکنه شما بفرمایید که آیا برای گروه هایی که یقین ندارن باز کسی دیگه هست که احسن حکمن باشه؟ میگید نه، قوم یوقنون میفهمند که خدا احسن حکمنه و قبالشون میشه، نه اینکه یه احسن دیگه برای گروه دیگه وجود داشته باشه. پس این لقوم یوقنون یعنی اهل یقین این احسن حکمن را تشخیص میدن که مال اللهه. و من احسن من الله حکمن لقوم یوقنون. قومی که یوقنون را ملازم فهمت فعل مضارع، یعنی معلوم میشه که این یقین را باید همواره اکتساب کنیم، استمرار ببخشیم، تجدید بکنیم، افزایش بدیم. لقوم یوقنون این مضارع بودن اگه میشه یقین، یقین دیگه ثبوت رو میرسه، ولی یوقنون این مضارع بودن استمرار را، تعالی را، تجدید را، اینا رو میفهمونه. به قوم یوکی اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق قرآن کریم دنیا و آخرت ما رو با قرآن و اطرت معنوس و محشور بدار. صلوات بر محمد و آل محمد.